صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امروز 24 اسفند 1393 برابر با 15 مارس و تنها 4 روز مونده به آغاز بهار و یک سال جدید. فرقی نمی‌کنه کجا باشین، سر کار، پشت فرمون یا در حال خونه تکونی، یا توی ایران یا در جاهای دیگر جهان، هر جا که هستین ما میخواییم امروز با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی در کنارتون باشیم. اما امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و تقریبا برای همه استانها بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. سازمان هواشناسی میگه بارش ها در این استانها کمی جدی تر. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی و لرستان. با این حال دمای هوا تقریبا 4-5 درجه در سراسر ایران گرمتر شده. استان تهران امروز کمی ابری در برخی ساعات شاهد بارش پراکنده خواهد بود و حد اکثر دما هم به 19 درجه میرسه. سردترین استان اردبیل با -1 درجه و گرمترین هم خوزستان با حد اکثر 30 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده حسن حسنی، در بخش فنی در تحریریه بنیامین صدر و اینجا حسن جعفری با خبرها در کنار من و شما. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم و حسن جعفری. خب فکر میکنم یکش
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا و پوزش از اشکال فنی که پیش اومد، خبرها را آغاز می‌کنیم. دوره دیگری از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور قرار است امروز در شهر لوزان سوئیس از سر گرفته شود. در آستانه مذاکرات جان کری دیروز گفت بین دو طرف همچنان شکاف‌های مهمی باقی مانده است. آقای کری که در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ مصر سخن میگفت تاکید کرد هنوز معلوم نیست که تا دو هفته دیگر طرفین آیا به توافقی دست خواهند یافت یا خیر. ضرب الاجل دستیابی به توافق یا چارچوب سیاسی آن پایان ماه مارس 15 روز دیگر تعیین شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. آقای مطهری روز گذشته نامه رئیس دفتر حسن روحانی را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد که رئیس جمهوری ایران در آن خواستار شناسایی عوامل پشت پرده و همچنین رسیدگی به عملکرد مسئولان امنیتی استان فارس شده است. از سوی دیگر علی مطهری دیروز در نامه‌ای به امام جمعه شیراز سخنان اخیر او را حمایت از مهاجمان توصیف کرد و وی را به عنوان یکی از دو متهم اصلی خاند. اسدالله ایمانی در نماز جمعه شیراز گفته بود اگر کسی حریم ولایت و خبرگان را شکست نباید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند. مسئولان اقلیم خودمختار کردستان عراق میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی در نبردهای اخیرش با پیشمرگه‌های کرد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. شورای امنیت اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای که دیروز به همراه یک ویدئو منتشر کرد گفت گروه داعش در ماه ژانویه علیه پیشمرگه‌ها از گاز کلور استفاده کرده است. بنابراین گزارش، کامیون حاوی مواد شیمیایی 23 ماه ژانویه، دو ماه و نیم پیش، در جاده بیرون از موسل منفجر شد و نیروهای کرد حدود 20 پوکه شیمیایی در محل پیدا کردند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نصب موشک‌های کروز قدیر بر روی شناورها و بالگردهای سپاه خبر داد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز گذشته در مراسم رونمایی از خط تولید انبوه این موشک کروز گفت موشک قدیر علاوه بر سواحل کشور روی شناورها و بالگردهای سپاه نیز نصب شده است. موشک میانبرد قدیر که برد آن به 300 کیلومتر می‌رسد نخستین بار شهریور ماه امسال رونمایی شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین سالگرد انتخابش به این سمت میگوید ممکن است از مقام خود کناره‌گیری کند. پاپ دیروز در مصاحبه با تلویزیون مکزیکی با ستایش از تصمیم پاپ قبلی برای کناره‌گیری گفت که او نیز ممکن است طی چند سال آینده از سمت خود کناره بگیرد. پاپ فرانسیس که اولین پاپ از آمریکای لاتین به شمار می رود در این مصاحبه همچنین گفت دلش برای زندگی گمنام در دورانی که کشیش بوده است تنگ شده و نباید تصمیم پاپ قبلی یک استثناء تلقی شود. دو سال پیش استعفای پاپ بندیکت که اولین کناره‌گیری پاپ در طول 600 سال محسوب می شد شگفتی بسیاری را به همراه داشت. آقای بلیزاده؟
ممنونم. حسن جعفری بود. اگر خبرها رو دنبال میکنید، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. تا ساعتی دیگر وزیران خارجه ایران و آمریکا در شهر لوزان سوئیس پشت میز مذاکرات هسته‌ای می‌نشینند. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز شکاف‌های مهمی وجود دارد. علی مطهری نماینده مجلس امام جمعه شیراز را متهم کرد که در سخنانش از کسانی که به او حمله کردند حمایت کرده است. افزایش 15% هزینه تولید در ایران، بررسی دلایل این موضوع در گفتگوی اقتصادی روز. نگاهی به روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها، سرطان دومین عامل مرگ و میر در گیلان اعلام شده است. و وزیر ورزش به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال وقت ملاقات نداد. زمزمه‌های رفتن کارلوس کیروش جدی شده است. سری می‌زنیم به 4 نمایشگاه و از مهمترین اتفاق‌های موسیقی جهان می‌شنویم در هفته‌ای که گذشت. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در شرایطی که تا ساعتی دیگر وزیران امور خارجه ایران و آمریکا بر سر دستیابی به توافق هسته‌ای در سوئیس دیدار می‌کنند، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که هیچ معلوم نیست تا پایان ماه جاری میلادی توافق حاصل شود، چون به تعبیر او هنوز شکاف‌های مهمی وجود دارد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در آمریکا از یک سو باراک اوباما رئیس جمهوری میگوید که از فرستادن نامه هشدارآمیز برخی سناتورها به رهبران جمهوری اسلامی شرمنده است، و از سوی دیگر سناتور باب کورکر نماینده جمهوری خواه میگوید ارجاع مستقیم توافق احتمالی هسته‌ای با ایران به شورای امنیت بدون نظر کنگره سبب شرمساری است. باراک اوباما روز جمعه در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت که جای سناتورها از نامه به رهبران ایران خجالت کشیده، چرا که در این نامه آورده شده دولت آمریکا میتواند در آینده به توافق احتمالی پایبند نباشد. 47 سناتور جمهوری خواه در آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران نوشتند که اگر توافق هسته‌ای احتمالی ایران با دولت باراک اوباما به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق دوام نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی میتواند چون این توافق نامه ای را باطل کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام سناتورهای آمریکایی به آنان گفت که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین المللی خود را نقض کند. او همچنین گفت که این نامه نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آمریکاست.
این آقایون سناتور صریحاً برداشتن اعلام کردند که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکونه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است و نشان دهنده این است که اون دستگاه دستگاهی است که واقعا قابل ادامه نیست.
پس از ابراز شرمندگی باراک اوباما از نامه برخی سناتورها، سناتور باب کورکر در نامه‌ای به آقای اوباما تصویب نشدن توافق با جمهوری اسلامی در کنگره و ارجاع مستقیم آن به شورای امنیت را بی‌حرمتی به مردم آمریکا توصیف کرده است. سناتور کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در نامه خود نوشته که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنا گفته که دولت اوباما در حال گفتگو درباره یک توافق هسته‌ای هسته‌ای با جمهوری اسلامی است که قرار است آن را بدون تصویب کنگره اجرا کند و این موضوع به گفته آقای کرکر برخلاف اظهارات قبلی مقام‌های دولت از جمله خود آقای کری است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که گفتگوهای دولت آمریکا بر سر طرحی نیست که از نظر قانونی الزام‌آور باشد.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a quote legally binding plan.
در پیوند با این موضوع جن سکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گزارش‌ها درباره ارجاع توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. خانم ساکی گفت که اگر تا مهلت تعیین شده توافق جامعه اتمی با ایران حاصل شود، آن وقت برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داده بود که قدرت‌های جهانی در حال گفتگو با یکدیگر هستند که در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، شورای امنیت قطعنامه‌ای در این باره صادر کند. اما در ایران احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی با یک سری حقباز و افراد به گفته او مکار طرف است و نمی‌داند که آینده مذاکرات چه می‌شود.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته شکاف‌های مهمی در گفتگوهای هسته‌ای باقی مونده، گفتگوهایی که امروز یک شنبه تا ساعتی دیگر در شهر لوزان سوئیس بین وزیران خارجه ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت. اما ببینیم نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این باره چیه. مجید نوشته این شکاف‌ها اگر دره هم بود تا حالا باید پر میشد. این نوع شکاف ها تنها با باج دادن پر میشه. پوریا گفته دوباره تمدید میکنن، تمام جهان رو گذاشتن سر کار با توافقشون. مهوش نوشته همین کشورهای پنج علاوه یک بودند که این رژیم را برای ما سر کار آوردند. موسا میگه روز اول هم که فرمودند شکاف های عظیمی داریم، بگذاریم جلسه بعدی کی و کجاست. جهان نوشته این توافق هم راهی برای تجارت بعضی ها شده. میلاد میگه هر بار میخوان مذاکره کنن این حرفا رو میزنن، آخرش معلومه نتیجه مذاکرات چی میشه دیگه. سالار نوشته توافق صورت خواهد گرفت چون این خواست مردم ایران و جهان است. و کاربری به نام بابک هم گفته توافق بر سر جام زهر اتمی با شیطان بزرگ است. اینها نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. بشنویم از شما شنونده رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.
آقای ایمانی، امام جمعه شیراز، پس شما هم منتظر این بیانتی کردی باش. امیدوارم هرچه زودتر با این حمله ناجوان مردانه روبرو شوی و بعدم بفهمی نتیجه این فتوای ناوحقت راجع به دکتر علی مطهری چه نتیجه‌ای دارد، گرچه حرف حق تلخ است.
آقای رفسنجانی، خط نظام را کلام امام تعیین می کند. نه، امام می فرماید تا نظام جمهوری اسلامی برقرار است مبارزه ما با آمریکا سازش ناپذیر است. غلامرضا طهرانی از شیراز.
من از آجاباد به ماک میگیرم، میخواستم بگرم این تحریم ها کمر ما شکونده.
واقعا برداشت آقای خامنه‌ای و عواملش در نظام جمهوری اسلامی از حقوق بشر چیست؟ آقای خامنه‌ای، خانم مرضیه افخم، مگر شما مدام مردم را به هر دلیلی در ملأ عام اعدام نمی کنید؟ تمامی روزنامه نگاران آزادی خواه را سالها در سیاه‌چال‌ها نگه نداشتید؟ مگر شما مردم بیگناه و مخالف به حق نظام را بدون داشتن وکیل محاکمه و اعدام نمی کنید؟ مگر شما در انتخابات ریاست جمهوری مردم را زیر لگد، باتوم، ماشین و شلیک گلوله قرار ندادید و نکشتید؟ مگر شما نماینده خودتون رو چند روز پیش در اون شهر شیراز به دستور عوامل خودتون به زیر سنگ و چماق نبردید؟ مگر شما بزرگان و بنیانگذاران نظام خمینی را، آقای موسوی و کروبی را ترد نکردید و به ذلت به حصر نبردید؟ اینها نقض حقوق بشر نیست؟
من از آقای خامنه‌ای سوال دارم که این پارچه‌ای که میندازه گردنش که مربوط به فلسطینیاست، ایشون اگه ایران مملکت خودشو دوست داره، اگه ایرانیه، چرا پرچم ایران رو نمیندازه دور گردنش؟
در زمانی که انقلاب ایران در شرف بود، اگر یادتون باشه، یعنی همه ماها یادمونه، شاه اومد گفت من صدای مردم ایران رو شنیدم، مردم من صدای شما رو شنیدم، قول میدهم این کارو بکنم اون کارو بکنم، ولی دیر شده بود دیگه. شما هم که صدای مردم رو میشنوید میشه کنار، تا دیر شده کاری بکنید برای مردم، و اینو بدونید که خیلی زود دیر میشود و بعد پشیمونی سودی نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین چانه‌زنی ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 سال آینده خورشیدی، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فرداست. آقای خاوند، نشست دیروز شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد در ایران بدون دستیابی به نتیجه‌ای پایان پیدا کرد. مشکل سر چی آقای خاوند؟
تصمیم بر سر تعیین حداقل دستمزد در ایران همونطور که میدونیم به صورت سه جانبه گرفته میشه، از طرف نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت. اساس گفتگوهای سه طرف هم اصل 41 قانون کار هست که بر اساس اون حداقل دستمزد باید با توجه به دو عامل تعیین بشه: نرخ تورم رسمی از یک طرف، و از طرف دیگه هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت. البته طی 4 سال گذشته افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر از رشد نرخ تورم بود. بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های تهران منتشر شده، گویا نماینده‌های کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد رو برای سال 94 15% پیشنهاد کرده بودند نسبت به دستمزد سال جاری با توجه به نرخ تورم. در عوض کارگران با تکیه بر افزایش شدید هزینه خانوار خواستار یک افزایش 30% بودند. خبرگزاری فارس در گزارش دیروزش میگه دولت نرخ 17% رو پیشنهاد کرده. به هر حال توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده و قرار فردا یک شنبه گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
آقای خاوند، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 609 هزار تومان در ماه تعیین شده بود. حتی اگه برای سال آینده در نظر بگیریم 30% هم به این رقم اضافه بشه، تأمین حداقل هزینه معیشت یک خانوار 4 نفری به نظرتون به خصوص حالا توی شهرهای بزرگ چطور امکان داره؟
نماینده های کارگران در گفتگوهای سه جانبه شورای عالی کار همین مسئله رو مطرح میکنند و میکردند. هیچ کس تردید نداره که بخش بسیار بزرگی از مردم به خصوص کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند، ولی آیا با افزایش دستمزد حداقل مثلا تا سطح 1,000,000 تومان در ماه یا حتی بیشتر میشه مشکل رو حل کرد؟ در وضعیت فعلی اقتصاد ایران این افزایش جهشی فقط یک نتیجه داره و اون اوجگیری تورم خواهد بود و سقوط قدرت خرید، و بعد درخواست افزایش باز هم بیشتر حداقل دستمزد و تداوم این دوره باطل.
خب آقای خاوند، پس چیکار باید کرد به نظرتون؟ کارگرا با دستمزدهای تا این حد پایین چطور میتونن بسازن، چطور میتونن چرخ زندگیشون رو بچرخونن؟
تنها راه ممکن ایجاد شرایط لازم برای تأمین رشد اقتصادی در کشوره، از راه سرمایه گذاری و بالا رفتن بهره‌وری. هر اندازه تولید بالا بره، فرصت‌های تازه شغلی به وجود میاد، تقاضای نیروی کار زیاد میشه، دستمزد هم الزاماً افزایش پیدا میکنه. به هر کشوری در دنیا نگاه بکنیم، از آلمان و آمریکا گرفته تا ترکیه و چین، میبینیم که دستمزد کارگرانشون پا به پای رشد اقتصادیشون بالا میره، نه بر پایه قانون و دستور و فرمان.
سپاسگزارم ازتون فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
کاهش قیمت ارز در ایران، اعلام شرایط تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده، معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی، تجمع شهروندان تهرانی در اعتراض به قطع درختان باغهای کن و امسال سال موبایل بود. اینها خبرهایی هستند که در روزنامه امروز تهران بهشون میپردازیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه شهروند شروع کنیم. از کاهش 90 تومانی قیمت دلار در بازار تهران خبر داده. دلایل کاهش قیمت در بازار ارز رو این روزنامه چه چیزی عنوان کرده؟
روزنامه شهروند دو دلیل عمده برای کاهش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار تهران ذکر کرده. یکی از این دلایل اخبار خوش هسته‌ای هست که این روزنامه نوشته، بازار رو امیدوار کرده و باعث شده که قیمت دلار به نوشته این روزنامه 90 تومان کاهش پیدا بکنه و روز گذشته در بازار تهران به 3239 تومان برسه. دلیل دیگه‌ای که این روزنامه به اون اشاره کرده، هجوم ارزهای انباری، ارزهایی که در از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذخیره شده بود به بازار ذکر شده. و البته این روزنامه نوشته که طلا هم روز گذشته کاهش قیمت داشته، سکه 20,000 تومان بنوشته روزنامه شهروند کمتر از روزهای گذشته به فروش رسید.
روزنامه ایران خبر داده که سخنگوی شورای نگهبان شرایط تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده رو اعلام کرده. چه شرطهای تازه‌ای از طرف این مقام شورای نگهبان اعلام شده؟
شرط اصلی که آقای نجات الله ابراهیمیان به نوشته روزنامه ایران روز گذشته در آخرین نشست رسانه‌ای خودش در سال 93 برای کاندیداهای انتخابات آینده مجلس تعیین کرده، این هست که گفته باید مرزبندی به موقع با دشمن داشته باشند و این یکی از معیارهای بررسی صلاحیت اونها خواهد بود. نکته دیگه‌ای که باز سخنگوی شورای نگهبان بر اون تاکید کرده این هست که ایشون گفته هر کسی که می‌خواد کاندیدا بشه خودش باید خودش رو پیش از شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار بده، چنانچه فکر میکنه که صلاحیت نداره کاندیدا نشه بهتره، چون ما اجازه ورود کسانی که به نظام وفادار نیستن رو در انتخابات نخواهیم داد.
اما روزنامه جوان از برگزاری جلسه تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی خبر داده. چه نکاتی در این جلسه از طرف این دو مقام نیروی انتظامی بیان شد؟
روزنامه جوان گزارش داده که آقای حسین اشتری به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی روز گذشته در جلسه معارفه خودش تاکید کرده که افزایش حضور مقتدرانه پلیس در عرصه محیط‌های عمومی، پاکسازی محیط‌های عمومی از معتادان، خرد و فروشان مواد مخدر و دیگر ناامن کنندگان محیط، همچنین ایشون گفته که صیانت از ارزش‌ها از برنامه‌های اصلی نیروی انتظامی در دوره فرماندهی ایشون خواهد بود. در این حال روزنامه جوان گزارش داده که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، هم در این جلسه گفته که اگر خطایی مرتکب شدم از مردم بزرگوار انتظار دارم که من رو ببخشند.
روزنامه قانون از تجمع دیروز شهروندان تهرانی در اعتراض به قطع درختان باغ‌های کن گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه قانون امروز گزارشی داده درباره تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از باغ‌های کن و نوشته که روز گذشته شماری از ساکنان منطقه کن و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران که نوشته این روزنامه محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر و همچنین رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر هم در این تجمع حضور داشتند و اعتراض اصلی این تجمع کنندگان به نوشته روزنامه قانون مجوزهایی است که شهرداری تهران برای ساختمان سازی در منطقه کن صادر کرده که در چند سال گذشته سبب شده بسیاری از باغ‌های کن که از اون به عنوان ریه تنفسی تهران هم یاد میشه از میان رفته باشه.
و روزنامه آرمان سال 93 رو سال موبایل توصیف کرده. حالا چرا سال موبایل؟
روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که به رغم اینکه از چند سال پیش در سایر کشورهای دنیا شبکه‌های اجتماعی موبایل مورد توجه شهروندان قرار گرفته بودند، اما سال 93 رو میشه در ایران به عنوان سال فراگیری شبکه‌های اجتماعی موبایل توصیف کرد. رویدادهایی رو که این شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل در ایران بر اون تأثیر گذاشتن، از جمله بنوشته این روزنامه تشییع جنازه آقای مرتضا پاشایی، اسید پاشی های اصفهان و مواردی مثل اون رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که در حال حاضر شبکه های اجتماعی موبایلی در ایران به عنوان یکی از رسانه های مرجع به شمار میاد.
ممنونم ازت شهرام. توی بخش دوم بازم به تو بر میگردیم، نگاهی میکنیم به روزنامه های شهرهای دیگر ایران. خب ازتون پوزش میخوام به خاطر اینکه با یک اشکال فنی روبرو شدیم که باعث شد شما گزارش دیروز بنیامین صدر و همینطور گفتگوی اقتصادی دیروز ما با فریدون خاوند رو به جای گزارش امروز و گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان داشتیم ببینید و بشنوید. حتما در بخشای بعدی برنامه های رادیو فردا گزارش بنیامین صدر در مورد ملاقات امروز جان کری و همینطور محمد جواد ظریف رو بهتون تقدیم میکنیم و همینطور گفتگوی اقتصادی با احمد علوی رو. اما همراه میشیم با مهدی رستمپور تا بشنویم از آخرین خبرهای جهان ورزش.
سلام، صبح همگی بخیر. علی کفاشیان ابراز نارضایتی کرده از اینکه وزیر ورزش بهش وقت ملاقات نمیده و به جاش با دبیر او صحبت میکنه. دیروز همین دبیر جدید آقای اسدی نشست 4 ساعته‌ای برگزار میکنه با کارلوس کیروش. بعد از پایان جلسه کیروش به شدت عصبانی بوده و میگه که بهش توهین شده توی این جلسه، کادر فنی او چند ماه حقوق نگرفتن، مشکلات برطرف نشده، او انتظار نداشته که دبیر فدراسیون با این لحن به او حرف بزنه و اینکه اصلا او باید حرف رئیس فدراسیون رو بشنوه یا به اظهارات دبیر فدراسیون توجه کنه که متضاد هست با هم. به هر حال کلیه این اتفاقات تأکیدی است بر این شایعه جدی که کیروش بعد از بازی دوستانه ایران و سوئد خداحافظی خواهد کرد. به هر حال رادیو فردا بازی ایران و سوئد رو با تمام حاشیه‌ها و جوانبی که داره از محل برگزاری مسابقه در استکهلم پوشش خواهد داد. اما خبر بعدی درباره حضور قهرمانان اسنوبورد دنیاست که به ایران اومدن. دیوید بندیک و نیک فرانک 1 هفته کلاس آموزشی برگزار کردن در پیست دیزین و بعد مسابقه اونجا انجام شد که در رده مردان پوریا هادیانی به قهرمانی رسید و رکسانا گلستانی هم قهرمان مسابقات دختران شد. این قبیل رقابت ها اگر برنامه ریزی خوبی داشته باشه و پوشش رسانه‌ای مناسب میتونه حتی در جذب گردشگر هم مؤثر واقع بشه. اما سه‌شنبه در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس که 2 بازی پیاپی خودش رو با برتری پشت سر گذاشته، در عربستان در ورزشگاه ملک فهد ریاض مقابل النصر قرار میگیره. خبری که منتشر شده این هست که یکی از طرفداران ثروتمند تیم النصر 10,000 بلیت در بهترین نقطه این ورزشگاه رو خریداری کرده تا رایگان در اختیار هواداران النصر بگذاره. وشوی قهرمانی کشور مسابقاتی بود که مصادف شد با بارندگی شدید و سیلی که جاری شد و خوابگاه مسابقات رو آب گرفت، در واقع برق قطع شد و دسترسی ورزشکاران توی خوابگاه به آب و برق مختل شد و خود مسئولین برگزاری مسابقات گفتن که فقط تونستیم 30% از اون چیزی که انتظار داشتیم رو اجرا کنیم توی مسابقات. اما به هر حال کلیه این اتفاقات تأثیری نداشت در اینکه مراسم افتتاحیه به خوبی برگزار بشه و رضا صادقی خواننده و آهنگساز مراسم و برنامه‌هایی رو داشت که در جریان افتتاحیه رقابت‌ها اجرا کرد. رقابت‌های فوتبال در اروپا دیروز پیگیری شد. بارسلونا تونست ایبار رو ببره، دیگه وقت نداریم. یوونتوس حریف خودش رو شکست داد، اما در آلمان علی‌رغم اینکه بایر مونیخ به برتری رسید، بروسیا دورتموند مقابل اف سی کلن برای دومین بازی پیاپی در بوندسلیگا با تساوی بدون گل به کار خودش خاتمه داد. روز خوبی در پیش داشته باشید تا فردا و خبرهای تازه ورزشی.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدیم به این برنامه صبحانه با خبر رو از رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم میشنوید و یا احتمالاً میبینید. بخش دوم صبحانه با خبرها رو هم با خلاصه خبرها ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا از امروز در لوزان سوئیس با حضور وزیران خارجه دو کشور از سر گرفته می‌شود. در آستانه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا، جان کری دیروز گفت همچنان شکاف‌های مهمی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. به گفته مسئولان کردستان عراق، گروه داعش در نبردهایش با نیروهای کرد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نصب موشک‌های کروز قدیر بر روی شناورها و بالگردهای سپاه خبر داد. مجسمه مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند دیروز در برابر ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن نصب شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین سالگرد انتخابش به این سمت میگوید ممکن است از مقام خود کناره‌گیری کند. دولت اوکراین اعلام کرد پزشکان این کشور با نادیا سافچنکو خلبان بالگرد اوکراینی که در مسکو زندانی است برای نخستین بار دیدار کردند. در ادامه اعتراض‌های اصولگرایان ایران به اظهارات علی یونسی در مورد عراق، 21 تن از نمایندگان مجلس خواستار عزل دستیار ویژه حسن روحانی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود بیش از قدرت اجراییش به مردم وعده داد. مخالفان حوثی‌ها در یمن ائتلافی را با عنوان جبهه نجات ملی تشکیل دادند. بنابر گزارش‌ها دولت اوباما قصد دارد روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را کندتر کند. و سرانجامی که سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران به دره در جنوب برزیل دست کم 32 کشته بر جای گذاشت.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. ما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش داریم درباره نامه علی مطهری نماینده مجلس به امام جمعه شیراز که او را به حمایت از کسانی متهم کرده که به او در شیراز حمله کردند. در بخش فرهنگ و هنر 4 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم، روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی هم از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان میشنویم. اما بعد از حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، اون نامه انتقادی خطاب به امام جمعه این شهر نوشته و او رو متهم کرده که از ضاربان حمایت کرده. آقای مطهری این نامه رو بعد از صحبت‌های امام جمعه شیراز نوشت که گفته اگر کسی حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکست، چرا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
یک روز پس از حمایت تلویحی امام جمعه شیراز از حمله به علی مطهری در این شهر، آقای مطهری در نامه سرگشاده که روز شنبه 23 اسفند ماه منتشر شد، امام جمعه شیراز را متهم کرد از ضاربان حمایت و کار آنها را تایید می‌کند. علی مطهری در بخش دیگری از نامه خود خطاب به آیت الله اسدالله ایمانی می نویسد خوشحالم که نقش خود در این حادثه را آشکار کردید و طبعا هیئت تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم بپردازد. علی مطهری نماینده مجلس روز 18 اسفند برای سخنرانی به شیراز رفته بود که پس از خروج از فرودگاه مورد حمله گروهی موتورسوار قرار گرفت که شیشه های خودرو به حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند. بعد از این حادثه امام جمعه شیراز آیت الله اسدالله ایمانی نیز روز جمعه با اشاره به این حمله گفت باید دید چه عواملی به شکل‌گیری این حادثه منتهی شد. صدای آیت الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز:
ما می‌بینیم دانشجوهامون مسموم شدند. کسی عکس العملشون نمیده، هیچ نماینده ای هم بیانیه صادر نمیکنه. اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه استراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، باید انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو میکنید؟
علی مطهری در بخشی از نامه خود به امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه شما ضرب و جرح افرادی را که نظر خود را بیان می‌کنند تجویز و ترغیب می‌کنید می‌نویسد: به نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. آیت الله اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه خود در روز 22 اسفند گفته بود:
این چنین نیست که قضاوت امروز ما بدون پاسخ باشد و سخن امروز ما بدون سرانجام روزی در مقابل قضاوت‌های ما که بر اساس برداشت‌های شخصی و یا جناحی انجام می‌گیرد، خواه و ناخواه مجازات خوب یا بد در انتظار ما خواهد بود.
اشاره غیر مستقیم امام جمعه شیراز به برخی از مواضع علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس برمیگردد که بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعتراض کرده و گفته بود نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را درباره حصر این رهبران قبول ندارد. صدای علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتیست، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هیئتی 4 نفره به ریاست استاندار فارس را مأمور تحقیق درباره حمله به علی مطهری کرد تا پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت کشور ارائه کند. هرچند محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران روز جمعه 22 اسفند گفت اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان اتفاقات شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند باید از سمت خود استعفا دهد. اما محمد احمدی استاندار فارس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید در برخورد با کسی کوتاه نخواهم آمد، اما کم انصافی است که گفته شود با هنجار شکنان و همینطور قانون شکنان مماشات میکنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
چهار روز مونده به عید، همچنان بازار نمایشگاه ها و گالری ها در تهران داغه. امروز به 4 نمایشگاه سر میزنیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، یک نمایشگاه بزرگ در 7 گالری خانه هنرمندان برپا شده، درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی دارین؟
این نمایشگاه فروش سالانه اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران هستش که حدود 300 عضو داره و از هر یک از این اعضا، یعنی از هر کدوم از این 300 نفر یک اثر در این نمایشگاه ارائه شده. بنابراین نمایشگاه بسیار بزرگی است با 300 نقاشی که در 7 گالری خانه هنرمندان برپا شده و تعدادی هم مجسمه ارائه میشه. این نمایشگاه تا نزدیکی های عید ادامه داره، بعد روزهای عید تعطیل میشه، دوباره از فروردین ماه گشایش پیدا میکنه و اگر کسی بخواد ببینه که اعضای انجمن نقاشان چه نقاشی های خلق میکنن، نمایشگاه بسیار خوبی است که آدم ببینه وضعیت کنونی چیست.
خب حالا که داریم به نوروز نزدیک میشیم، آقای سرکوهی بد نیست بریم سراغ یه نمایشگاه نوروزی، نمایشگاهی با عنوان بازارچه نوروزی برپا شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در گالری 26 هستش و نمایشگاهی از آثار عین الدین صادق زاده و تعداد دیگر از هنرمندانی که نقاشی خط و خوشنویسی ارائه کردن. 90 اثر در این نمایشگاه ارائه شده که برخیش بسیار دیدنی هستند.
گلیم‌های مرغابی کردستان، این هم عنوان یک نمایشگاه دیگه است. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
نخست من توضیح بدم که وقتی از گلیم و قالی صحبت میکنیم، در واقع داریم از تلفیق صنعتگری و نقاشی یا خلق مثلا نقش‌مایه های بسیار زیبا صحبت میکنیم. میدونیم که قالی بافی و گلیم درسته که یک نوع صنعت هستند، اما نقش هایی که روی اونها هست نوعی خلاقیت هنرمندانه در اونها هست. و بعد هم نقش های قدیمی قالی های ایرانی و همچنین گلیم های حالا کردستانی و دیگر مناطق نقش هایی هستند که در واقع نوعی نقاشی انتزاعی هستند به این دلیل و به اون رنگارنگیشون در واقع میتونیم بگیم که خیلی اینا رو به نقاشی های آبستر نزدیک میکنه. حالا بعضی نمادها هم هستن در این آثار که بسیار معنا دارن، مثلا مرغابی در گلیم هایی که در کردستان بافته میشه بسیار مهم هست، یک نماد بسیار مهمی است که به کار میره، چون که در واقع نماد کسی است که از آب پاسداری میکنه و این میدونیم که در سرزمین ما بسیار مهم هست که آب و آبیاری و پاسداری از آب. حالا در این حال یکی از خصوصیات نقش‌های گلیم‌های کردی بداهه پردازی هستش که و در نتیجه تنوع بسیار زیاد ایجاد می‌کنه، چون هر هنرمندی یا هر بسرا بافنده‌ای می‌تونه تغییراتی در اون طرح کلی بده. نمایشگاه گلیم‌های مرغابی کردستان در گالری فرامرزی تعدادی از زیبا از این گالری اینا رو از این گلیم‌ها رو ارائه میده و در واقع 10 تخت گلیم ارائه شده از مناطق مختلف کردستان که به هم بسیار دیدنی هستند.
از چهارمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران چه خبر آقای سرکوهی؟
این نمایشگاه بسیار بزرگی هستش که در نگارخانه لاله برپا شده و 109 هنرمند آثارشون رو ارائه دادن، نقاشی، طراحی، فوتو آرت و چاپ دستی و برخی نام‌های بسیار بزرگ در میان اینا دیده میشه، مثلا رضا بانکیز که در پیش از انقلاب نقاش بسیار مطرحی بود، برنده بینال و دو سالانه‌های مهم بود، سمیلا امیر ابراهیمی، بهزاد شیشه‌گران، فرح ابوالقاسمی و تعداد بسیار دیگری از هنرمندانی که آثاری ارائه دادن. بعد در واقع آدم میتونه چندین نسل نقاشی ایران رو، یعنی آثار نقاشان چند نسل رو در کنار هم ببینه.
ممنون از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
حبس خبرنگاران روزنامه فرهیختگان در اردبیل، کشف قطار جنس بنجل در خراسان جنوبی، همایش مبارزه با سرطان در گیلان، بازار پوشاک در اصفهان و قیمتها در آستانه نوروز و محبوس شدن مسافران جزیره خارگ در یک کشتی. اینها موضوعاتی هستند که شهرام رفیع‌زاده قراره در بررسی روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران به اونها بپردازه. شهرام، با فرهیختگان شروع کنیم که البته روزنامه تهران، اما از حبس خبرنگارانش در اردبیل و تعیین شرطی برای آزادی اونها از طرف شهردار اردبیل گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه فرهیختگان گزارش داده که خبرنگارانش برای بررسی گزارش هایی که مردم به این روزنامه داده بودند درباره یک برج 18 طبقه، یک پاساژ 18 طبقه در یکی از میادین اصلی اردبیل به این شهر سفر کرده بودند. خانم مطهری واعظی پور خبرنگار روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که وقتی که در شهرداری منطقه یک اردبیل حاضر شده، ایشون به همراه یک خبرنگار دیگه روزنامه فرهیختگان و با مردم مردم مشغول مصاحبه بوده در این زمینه و همچنین پیشتر هم مصاحبه‌ای با آقای فخرالدین سید صفویان شهردار منطقه یک انجام داده بود. شهردار منطقه یک شاکی شده، با شکایت ایشون خبرنگاران روزنامه فرهیختگان بازداشت شدند، چند ساعت در کلانتری 11 اردبیل نگهداری شدند، مورد تهدید کارکنان شهرداری اردبیل قرار گرفتن و در نهایت هم با تعیین این شرط که به دستگاه ضبط صدا و نوار مصاحبه رو باید تحویل شهرداری میدادن و پس از اون آزاد میشدن و در این صورت شهردار اردبیل حاضر شده که شهردار منطقه یک اردبیل حاضر شده رضایت بده و این خبرنگاران بعد آزاد شدن.
خب بریم به خطه خراسان. روزنامه آوای خراسان جنوبی، این روزنامه از کشف قطار جنس بنجل در استان خراسان جنوبی گزارش داده، جزئیات بیشتر چیه؟
این بخشی از سخنان فرماندار بیرجند هست که به نوشته روزنامه آوای جنوبی تأکید کرده که این روزها در استان خراسان جنوبی قطار جنس بنجل کشف میشه. ایشون آماری از میزان کشفیات قاچاق کالاهای مختلف در این استان رو هم اعلام کرده و گفته که اغلب این کالاها به دلیل نیازهای که در جامعه ایران به ویژه در استان خراسان جنوبی وجود داره از کشورهای همجوار وارد ایران میشه، در حالی که هیچ استانداردی در مورد این کالاها رعایت نشده و البته ایشون تاکید کرده که باید جلوی این کالاهای بنجل گرفته بشه.
خب بریم به خطه خودت شهرام. روزنامه گیلان امروز از برگزاری همایش مبارزه با سرطان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گزارش داده، چه نکاتی تو این همایش مطرح شدن؟
روزنامه گیلان امروز در گزارشی که امروز از همایش مبارزه با سرطان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر کرده نوشته که آقای محمد رضا نقیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تاکید کرده که در حال حاضر بیماری سرطان دومین عامل مرگ و میر در استان گیلان هست که از بین سرطان‌ها هم سرطان معده، پوست و مثانه بیشترین آمار رو در این استان به خودشون اختصاص دادن. البته ایشون تاکید کرده که میشه با افزایش استانداردهای زندگی و همچنین تغییر سبک زندگی و البته به گفته ایشون امید بیماری سرطان رو کنترل و مهار کرد و البته ایشون به مواردی هم اشاره کرده که کنترل بیماری‌های عفونی هست و به همین دلیل ایشون گفته که آمارهای بیماری سرطان در کنار بیماری قلب و عروق امروز خودشون رو بیشتر نشون میدن.
خب روزنامه اصفهان امروز گزارشی میدانی منتشر کرده درباره بازار پوشاک در اصفهان و قیمت‌های اون در آستانه نوروز. هزینه پوشاک یک خانواده به نوشته این روزنامه در چه حدودی هست؟
روزنامه اصفهان امروز در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده برای یک خانوار 4 نفری هزینه های پوشاک پدر خانواده، مادر خانواده و پسر و دختر خانواده رو مورد بررسی قرار داده. دست کم به نوشته این روزنامه هزینه پوشاک پدر خانواده در حالی که بخوان ساده ترین پوشاک رو در اصفهان خریداری کنن 350 هزار تومان هست. برای مادران خانواده های اصفهانی به نوشته این روزنامه دست کم بین 250 تا 700 هزار تومان و برای پسران هم به نوشته این روزنامه حداقل 180 هزار تومان پوشاک نوروزی هزینه در بر خواهد داشت و البته برای دختران اصفهانی هم به نوشته روزنامه اصفهان امروز بین 230 تا 720 هزار تومان هزینه پوشاک است. البته این روزنامه در گزارش خودش تک تک موارد مورد نیاز پوشاک نوروزی رو هم قیمت‌هاشون رو ذکر کرد.
و ما روزنامه بامداد جنوب در بوشهر از محبوس شدن مسافران جزیره خارگ در یک کشتی خبر داده. محبوس شدن این مسافرها چه دلیلی داشته؟
این اتفاق روز پنجشنبه رخ داده و ناشی از اختلاف میان پلیس دریابانی و شرکت کشتیرانی ولفج بوده که کشتی که مسافران رو از جزیره خارگ به بوشهر و به عکس منتقل میکنه متعلق به این شرکت هست. وعده داده شده بود از توی این شرکت که یک ایستگاهی در محدوده این شرکت در اختیار پلیس دریابانی قرار بگیره، اما به این وعده عمل نشده بود و به همین دلیل پلیس دریابانی روز پنجشنبه بیش از 200 مسافر جزیره خار رو در ورودی بوشهر نزدیک به 2 ساعت به نوشته این روزنامه محبوس کرده که با پادرمیانی استاندار بوشهر اینها آزاد شدن و اجازه ورود به خشکی پیدا کردن. حال یکی از زنان مسافر هم خراب شده و ایشون هم به بیمارستان منتقل شده.
شهرام یه فرصت کوتاهی داریم، دیدم روزنامه صبح ساحل یه عکسی رو ازش انتخاب کردی درباره سیل در هرمزگان، یه خورده توضیح میدید راجع به همین عکس؟
بله، این عکس که در صفحه آخر روزنامه صبح ساحل منتشر شده کاری از محمد کرمی، مربوط است به سیل اخیر در بندر عباس که به گفته استاندار بندر عباس، استاندار هرمزگان، 110 میلیمتر باران در طی 8 ساعت در بندر عباس بر سر مردم فرو ریخته و منجر به سیل شده، یک کشته و 120 میلیارد تومان هم خسارت به هرمزگان وارد شده، به بندر عباس وارد شده و البته خسارات گسترده‌ای هم به منازل شهروندان.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوز کنکار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. همراه میشیم با بردیا افشین تا بشنویم از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت.
سلام، امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین من فرصت دارم تا طبق معمول هر هفته نگاهی کنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو مرور کنم. البته با یک یادآوری که توجه من در این بین بیشتر معطوف به اخبار مربوط به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر و امروز صرفاً به یک موضوع میپردازم، موضوع جنجالی که رسانه‌های بین‌المللی رو در چند روز گذشته مشغول به خودش کرده بود. اسم Blurred Lines یا خطوط محو، آهنگی با اجرای رابین تیک به همراه تی آی و فرال ویلیامز، از موفق ترین تک آهنگ های سال 2013 میلادی، یکی از موفق ترین تک آهنگ های تاریخ موسیقی مردم پسند جهان با فروشی نزدیک به 15 میلیون نسخه در جهان، آهنگی که سال گذشته هم نامزد دریافت 2 جایزه گرمی بود، از جمله جایزه مهم بهترین ضبط سال. این آهنگ به هنگام انتشارش بسیار جنجالی بود. برخی متن ترانه این آهنگ و ویدیو اون رو مرد سالارانه می دونستند و اون رو مروج رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان. حالا همین هفته‌ای که گذشت باز هم این آهنگ خبرساز بود و بسیار جنجالی. شنبه‌ای که گذشت یک دادگاه به این رأی داد که سازندگان این اثر آهنگ خطوط محو باید 7,400,000 دلار خسارت رو به وارثان مروین گی پرداخت کنند، چرا که دادگاه آهنگ خطوط محو رو اقتباسی بدون اجازه از آهنگ Got to Give It Up یا باید واگذار کنی دونست، آهنگی از مروین گی، آهنگی که 38 سال پیش سال 1977 میلادی منتشر شده بود. خانواده مروین گی از چند ماه پیش ادعای خودشون رو مطرح کرده بودن و دعوای حقوقی رو آغاز و بالاخره دادگاه اونها رو محق دونست و آهنگ خطوط محو رو اقتباسی از آهنگ باید واگذار کنید. از طرف مقابل وکیل مدافع رابین فیک و فرل ویلیامز از سازندگان این اثر همچنان ادعاهای وارثان مروین گی رو رد میکنه و قراره که به این حکم اعتراض کنه. آهنگی که میشنویم آهنگی است از مروین گی، آهنگی به اسم باید واگذارش کنی، آهنگی که گفته شده خطوط محو اقتباسی از اوست. خطوط محو آهنگی است با اجرای رابین فیک به همراهی فرال ویلیامز و تی آی. البته باید یادآوری کنم که در جریان بازپرسی این پرونده رابین فیک گفته بود با اینکه نامش به عنوان سازنده اثر ثبته، اما او در ساخت آهنگ نقشی نداشته و به هنگام ساخت آهنگ بیشتر تحت تأثیر الکل و داروهای مخدر بوده. به اون کسی که واقعا آهنگ رو ساخته کسی نیست جز فرال ویلیامز، هنرمند محبوب و پرطرفدار آمریکایی. پیشتر خود فرال ویلیامز اعلام کرده بود مروین گی از هنرمندان اسطوره‌ای سبک‌های سول و ریتم اند بلوز از الگوهای او بوده. جالبه که بدونیم پس از پیروزی در این دادگاه جنجالی خانواده مروین گی دوباره فرال ویلیامز رو متهم کردن به اقتباس از یکی دیگه از آهنگ‌های مروین گی. اونها عقیده دارن آهنگ بسیار موفق فرال ویلیامز، آهنگ هپی یا شاد، اقتباسی است از یکی از آهنگ‌های دهه 60 مروین گی، آهنگی به اسم Ain't That Peculiar یا خیلی هم خاص نیست. آهنگ هپی آهنگیست بسیار موفق از نظر تجاری، آهنگی که رکورد فروش اینترنتی رو در بریتانیا شکسته و با فروش 12 میلیون نسخه در جهان از پرفروشترین تک آهنگهای تاریخ موسیقیه. آهنگی که نامزد دریافت جایزه اسکار هم بود در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم انیمیشن من نفرت انگیز 2. خانواده مروین گی گفتن با اینکه شباهت‌های آهنگ هپی یا شاد از فرال ویلیامز براشون با یکی از آهنگ‌های مروین گی محرزه، اما فعلا قصد ندارند که از او شکایت دیگه حقوقی کنند و با همین رأی اخیر دادگاه راضی‌اند. ما در آخر به نسخه از آهنگ شاد از فرال ویلیامز گوش میدیم که بر روی آهنگ مروین گی میکس شده، آهنگی به اسم خیلی هم خاص نیست، آهنگی که گفته میشه آهنگ هپی فرال ویلیامز از اون مقتبسه و این میکس نشون میده که چقدر این دو آهنگ با هم شبیهن. با هم گوش میدیم. By the way, because
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. فردا همکارای دیگر ما برمیگردن با یه صبحانه با خبر دیگه در کنارتون هستم. روزتون خوش، خدا نگهدار.